دین. خب بحث در قسم ثانی استصحاب کلی، قسم ثالث استصحاب کلی، عرض شد به این که در قسم ثالث دو قسم را ابتداعا مرحوم شیخ انصاری ذکر میکنه، در آخر اشاره به قسم ثالث از قسم سوم هم میفرمایند. از شد به این که قسم اول از قسم ثالث کلی آن است که مسلما کلی در ضمن فردی موجود شده، با اون فرد هم مسلما زائل شده. احتمال میدیم این زوال فرد اول فرد دیگری حادث شده باشد که کلی به وجود فرد دوم باقی مانده باشه. مثالی که عرض شد شیخ مثل زده به اینکه یقین داریم به اینکه در دار انسانی موجوده به وجود زید و حین خروج زید احتمال میدیم که امر وارد دار شده و کلی انسان به وجود امر باقی است. مثالی هم که ما زدیم گفتیم یقین داریم که شخصی مختص به حدث اصغر و وقتی که عازم وضوع هم گرفته ولی احتمال میده باز بللی بیرون آمده باشد که این بلل بول باشه، بنابراین استصحاب کنه بقای حدث اصغر را. گفتیم این قسم بلا اشکال استصحاب کلی در او جاری نمی شود، چون که حسی کلی که به وجود فرد محقق شده اون حسه قطعا فانی شده، احتمال حسه جدید مخدوش است به اصالت عدم. قسم دومی که شیخ ذکر کرده آن است که فرموده یقین داریم کلی به وجود فرد محقق شده ولی احتمال میدیم در زمان حدوث فرد اول فرد دیگری هم از همون کلی موجود شده باشه. بنابراین چون فرد اول ولو یقین به زوالش هست اما احتمال میدیم که کلی به وجود فرد دوم باقی باشه. مرحوم شیخ این قسم را رد نکرده، فرموده چون کلی متیقن الوجود از اول بوده به احتمال بقای همون کلی را در ضمن فرد دیگر از اول چون می دهیم لذا استصحاب کلی جاریه. مثل اینکه یقین داریم در دار انسان موجود هست به وجود زید، اما احتمال میدیم کنار زید امر هم با وجود داشته باشه. دو ساعت بعد زید خارج شده ولی احتمال میدیم که انسان در دار باقی باشه به وجود امر. اینجا را شیخ فرموده بعید نیست که استصحاب در کلی جاری شود، منتها اشکال شد که مسئله کلی به افراد چون مسئله آبا به ابنائه، اون حسه متیقن الوجود از کلی انسان قطعا زائل شده. احتمال بقاء انسان به وجود امر، این احتمال بقاء حسه دیگری از کلی طبیعی است، و چون این حسه دیگر متیقن الوجود نیست، بنابراین استصحاب در کلی بین الحستین مگر به نحو جامع مفهومی جاری بشه، و الا جامع وجودی جایی نداره، زیرا اون حسه موجود متیقن قطعا زائل شده. خب تا اینجا بحث فهرستی عرض شد که به خاطر شریفتون بیاد. حالا اشکالی که بعض محشین بر آقای انصاری قدس الله نفسه در قسم دوم از اقسام سگانه قسم ثالث کلی کرده اند اینه، فرمودن بین که خب اگر فرمایش شمای شیخ باشه، کسی که از خواب بیدار شده به احتمال بدهد که در خواب محتلم شده است، باید حق اکتفاء به وضوع نکنه، بلکه باید به خاطر استصحاب کلی غسل هم انجام بده، برای اینکه گرچه متیقن از حدث عبارت از نوم بود و احتمال وجود حدث به احتلام مشکوکه، اما چون مقارن با حدث اصغر احتمال وجود احتلام را در خواب میدهد، پس استصحاب کلی حدث به قول شما جاریه، ناگزیر برای نماز نمیتوان اکتفاء به وضوع کنه، زیرا گرچه وضوع رافع حدث اصغره، اما به قول شما مقارن با حدث اصغر لعل فرد دیگری از حدث حادث شده باشه که اون جنابت استصحاب کلی حدث بعد الوضوء جاری است، ناگزیر باید غسل هم بکنه تا یقین به ارتفاع حدث مستصحبی خودش که حدث جامع بین الاصغر والاکبر است بنمایه، در صورتی که قطعا شیخ به این فتوا نداده، دیگران هم فتوا نمیدن، میگن اون چه متیقن است حدوث حدث اصغر است به نوم، و اون حدث هم با وضوع رفت شده، احتمال حدث اکبر هم منتفی است به اصل عدم. اما استاد، از این اشکالی که بر شیخ شده جواب دادند که گرچه حرف شیخ نسبت به استصحاب کلی مخدوشه، اما به فرض این که حرف شیخ هم قبول کنیم، این اشکال احتمال احتلام مرفوع و مخدوشه. چرا؟ برای اینکه در قرآن مجید یک دستور داد و اون این بود که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم بأیدیکم، به طور کلی هر کسی که عازم صلات است باید رفع حدث اصغر بالوضوء بنماید. در آیه بعد میگه و ان کنتم جنبا فتطهروا، اما اگر جنوب بودید با غسل رفع حدث و ایجاد طهارت کنید. مقتضای جمع بین این دعای شریفه آن است که محدث به حدث وظیفه‌اش وضو گرفتن و محدث به جنابت وظیفه‌اش غسل است، و تفصیل قاطع للشرک، یعنی دو کونه بیشتر نیست، یا انسان محدث است وظیفه‌اش وضو، و یا انسان جنوب است و محدث به اکبر است وظیفه‌اش غسل. ناگزیر جمع بین این دو نیست، چون تفصیل قاطع شرکت. پس بازگشت به عام مخصص میشه. عام اول این است که کل من قام من النوم الى الصلاة یجب علیه الوضوء، اغسلوا وجوهكم و ایدیکم. مخصص اینه که اذا قام من النوم و کان جنبا یجب علیه الغسل. پس عام مخصص شد به جنابت. در جنابت وضو نیست بلکه وظیفه غسل. این همانند سایر عموماتی است که بر او مخصص وارد شود. مثل كل مرأة تهي إلى 50، والمرأة القرشية تهي إلى 60. همونطوری که در این مثال مرأة استصحاب عدم قرشیت جاری می شود، و حکم عام در مورد مخصص مشکوک ثابت است، اگر اصل عدم ازلی را قبول کنیم، در ما نحن فیه هم عام گفته است هر کسی که قام من النوم وظیفه اش وضوست، الا جنوب که وظیفه اش غسله. حالا اگر شک کنیم به استصحاب عدم نعتی، نیاز به عدم ازلی هم نیست، به استصحاب عدم نعتی سلب مخصص می کنیم، میگیم کان هذا الرجل موجودا ولم یکن جنبا، والآن نشك في جنابته، به مقتضای استصحاب سلب جنابت که مخصص است خواهیم کرد، عموم عام حجت و وضوع واجبه، احتمال استصحاب کلی حدث مدفوع است به اصل موضوعی و آن اصالت عدم جنابت. پس این نقل بر شیخ وارد نیست، چون که قبلا هم گفتیم اگر اصل سببی و موضوعی در کار بود و جاری شد، نوبت به اصل مسببی و استصحاب کلی نخواهد رسید. بنابراین این نقض و اشکال بر شیخ وارد نیست در قسم ثانی از قسم سوم استصحاب کلی، لیکن اشکال مهم همون بود که گفتیم حسه طبیعی موجوده به وجود زید متیقن، اون حسه قطعا معدوم شده، احتمال وجود کلی به وجود حسه دیگر هم متیقن نیست، و استصحاب جامع هم جامع مفهومی بلا اثر استصحاب جامع موجود هم با توجه به اختلاف حستین جاری نمیشه، چون که حسه متیقن معدوم شده، حسه دیگر از طبیعی هم مشکوک الوجوده. انسان موجود به وجود زید قطعا معدوم شده 2 ساعت بعد، استصحاب بقاء مفهوم انسان اثری برش بار نیست که موجود جامع مفهومیه، استصحاب وجود انسان هم با زوال زید قطعاً جاری نیست، زیرا حسه متیقن زائل شده و حسه انسان در ضمن امر هم مشکوکه و از عدم حدوث امره. بنابراین قسم دوم به شیخ عرض می کنیم، گرچه استاد الفقهاء و الاصولیینید، اما در قسم دوم از قسم ثالث استصحاب کلی ایزن استصحاب کلی جاری نخواهد شد. بقیه فی المقام، نوع دیگری که شیخ بزرگوار این را به عنوان استدراک از نوع ثالث استصحاب کلی ذکر کرده و آن این است که می فرمایند اگر کلی به وجود فرد شدید موجود شده است و یقین داریم که مرتبه شدید منتفی شده، ولی احتمال میدیم که کلی شی به مرتبه ضعیفش باقی مانده باشه، میفهمن اینجا استصحاب جامع بین المرتبتین جاری است. دو مثال بزنیم. مثال اول، قطعا یقین داشتیم که در این اتاق نور شدیدی به خاطر 10 لامپ روشن وجود داشت. دو ساعت بعد یقین داریم که اون نور شدید که مستند به 10 لامپ بوده از بین رفته، ولی احتمال میدیم که به خاطر روشن بودن بعض از 10 لامپ کلی نور در اتاق باقی مونده باشه. استصحاب بقای کلی نور گرچه مرتبه شدیدش زائل شده جاری است. مثال دوم، میدانیم کثیر الشک نباید به شکش اعتنا کنه. آدمی است که در همه نمازهاش و همه رکعات شک میکنه، پس مرتبه شدیده کثیر الشک در زید موجود بوده، اما اکنون با توسلات و حاکم کردن عقل بعض از صلوات از کثرت شک رها شده، اما شک می کنیم که آیا هنوز هم بر او کثیر الشک صادق است تا به شک خویش اعتنا نکنه، یا اینکه به خاطر زوال مرتبه شدیده کثیر الشک بر او صادق نیست تا وظیفه‌اش عمل به صلات احتیاط باشه. اینجا نیز همین مطلب میگیم، گرچه مرتبه شدید زائل شده ولی احتمال بقای کثیر الشک را به مرتبه ضعیفه میدیم، پس استصحاب کثرت شک جاری باشه. شیخ میفرمایند در این گونه موارد که منشأ شک اختلاف رتبه است، استصحاب در قدر جامع جاری خواهد شد. پس کسی که قدری از حالت شدت شکش کاسته شده لیکن احتمال میده که باز هم کسی رو شک باشه، استصحاب بقا جاری خواهد شد. بلکه شیخ میفرمان این از قبیل استصحاب قسم اول کلیه. قسم اول کلی این بود که یقین داشتیم به حدوث کلی به فردی و بعد شک می کنیم که آیا اون فرد زائل شده و کلی هم زائل شده، یا فرد باقی است و کلی سابق هم به وجود فرد باقیه. همونطور که در قسم اول استصحاب کلی هم استصحاب در فرد جاری بود و هم در کلی در ما نحن فی هم استصحاب در عین اون فرد نور موجود در دار جاری می شود و هم در کلی وجود نور، و ها کذا در زید اتصاف زید به کثرت شک هم در شخص خودش جاریه و هم در کلی کثرت شک. بنابراین در قسم ثالث از قسم سوم استصحاب کلی اگر او را ملحق به قسم اول استصحاب کلی کنیم اولاست، و به فرض عدم الحاق در این قسم که اختلاف به مرتبه باشد استصحاب جاریه. و بعد یک شبهه در کاره و اون شبهه این است که در فلسفه گفتند امثال تجددش به تجدد وجودات مختلف بقای اعراض به تجدد امثال نه به بقای وجود اول. توضیح ذلك: قبل از حرکت جوهریه ملا صدرا می گفتند حرکت در اعراض پیوسته جاری است، اینکه به نظر می رسد اگر رنگ شدیدی مبدل به رنگ ضعیف شد، این بقای رنگ اول است خیر، بلکه این حرکت در رنگ که از شدت به ضعف گرایش پیدا کرد، این حرکت تجدد امثال، یعنی اولی رفت، دومی که مثل اوست موجود شده، دومی هم می رود، سومی باز وجود پیدا می کنه. بنابراین اگر نور شدید رفت و نور ضعیف آمد، این وجود نور اول نیست، بلکه این تجدید مثل نور اول و وجود دومی است. آری، گفتند جوهر چون ثابته تجدد در وجود نداره، چون که حرکت در جوهر نیست. گرچه مرحوم صدرا بعد اثبات کرد که حرکت در جوهر هم واقع می شود، ولی به هر حال وجود حرکت در عرض مسلمه و گفتن حرکت تجدد امثال نه بقای مثل اوله. آیا در مورد صفت کثرت شک که مرتبه قویش از بین رفت و مرتبه ضعیفی در کاره، اگر گفتیم تجدد در وجوده، آیا باز هم استصحاب در کلی کثرت شک جاریه یا استصحاب در بقای نور جاریست با اینکه نور شدید مبدل به ضعیف شده؟ جواب این که بله، مدار در بقا مثل مدار در تشخیص موضوع استصحاب به دیدگاه عرف، نه به دقت فلسفی. از دیدگاه عرف ولو اینکه نور شدید مبدل به ضعیف شود، گرچه سواد شدید مبدل به سواد ضعیف شود، گرچه کثرت شک شدید مبدل به ضعیف شود، گفتند همان کلی باقی است و این تجدد امثال در دقت فلسفی است نه در نظر مسامحی عرفی، بلکه اگر قائل به اصالت الوجود شدیم میگیم تجدد امثال تجدد ماهیت و ماهیت اعتباری محض، بنابراین وحدت وجود موجب صحت بقاء استصحاب. فعلی ذلک در این نوع ثالث از قسم سوم استصحاب کلی نیز اصل جاری است بلا منازعتین. و صلی الله علی محمد و آله.